بسم الله الرحمن الرحيم. این عرض شد که اولاد هاشم 6 تا پسر داشته، توی اینا اونی را که اولاد ذکور برای ذکر کردن یه قدر یواشتر که اولاد ذکور ذکر کردن فقط عبدالمطلب و لذا خواستن بگن تمام هاشمیین عبدالمطلبی هم هستن. ما عرض کردیم که این البته روی مبنای این است که انتصاب به وسیله عمر را که کافی ندانیم برای هاشمی بودن، که این بحث باید بشه و اگر ندانیم منحصر میشه و اگر مبنا اعم باشه توسعه پیدا میکنه افراد هاشمی ها. اون وقت توی اولاد عبدالمطلب اونا کدوما داخل بحث هستن؟ کتب مختلف تعبیر شده، از همه ناقصتر تعبیر عروه است از اینا که من دیدم، که استیفاء اقسام نکرده و ناقص شده. اونی که از مجموع چیز استفاده میشه کتب انساب اینا، و حالا این یه دونه شو من که جمهرة النسب ابن الکلبی دارم از اون نقل میکنم، عبدالمطلب 14 تا پسر داشته غیر از دخترها. ابن ادریس توی سرائر 10 تا پسرش اسمی داره. در قصه نذر عبدالمطلب و اونا که راجبه ذبح حضرت عبدالله اونجا 10 تا هست در روایات ما، ولی ظاهرن منافاتی نداشته باشه تا مقسم چه باشه. موقع نذر و عملی شدن نذر اون ممکنه که 10 تا بیشتر نبوده، ولی قبل مثلا 14 تا به حساب می آمده. از ما این 14 تا هم در همه توی چیز نوشته، توی جمهره هست، 10 تاش هم توی ابن ادریس تو سرائر ذکر کرده. البته از این 14 تا یکیش ابن ادریس یک نفر ذکر کرده، 2 تا عنوان را میگه، یکی هم ابن الکلبی معنونش رو 2 تا فرض کرده، جهل که یکی از پسرهای عبدالمطلبه و غیداق غین قاف، این دوتا رو ابن ادریس گفته یکیه، غیداق اسم جهله، ولی ابن الکلبی میگه نه، جهل اسمش نوفله ظاهرن، یا مغیره، الان درست یادم نیست، و چیز غیداق اسم دیگه داره، یکی از اینا نوفل یکیش مغیره است. خلاصه او 2 تا گرفته، نشون یکی گرفته، پس یکی از این که 4 تا از 14 تا شده 10 تا، همین اختلاف در این است که اون 2 تا یکیست معنونش یکی، و 3 تای دیگه هم توی ابن الکلبی ذکر کرده که در چیز نیست، در سرائر نیست. عوام، بله، و قسم، عبدالکعبه، این 3 تام او ذکر کرده ولی در چیز نیست. خلاصه اینا اگر ما بخوایم اولاد اناس اینا رو هم بخوایم چیز بکنیم، این 14 تا چون در کتب انساب معمولا اولاد اناس و اینا رو نمی نویسن، همین ابن الکلمی ننوشته. اگر اینا رو ما بخوایم چیز بکنیم، دایره هاشمیین خیلی وسیع میشه از این ناحیه، چون عبدالمطلبی ها هم خودشون دایره وسیعی تشکیل میدن. اون وقت اونی که توی اولاد عبدالمطلب ثابت و تا اواخر هم اولاد داشته و هست، و تعبیر فقهای سابق هم تعبیر میگن و بنی هاشمی و هم الان کیا هستن، احترازن از این که موقع ابتدا ممکنه افرادی دیگه باشن ولی اونا چون منقرض شدن یا اولاد ذکور نداشتن یا حالا هرچی بوده، بعد قهرن افراد کمتر شده از این ناحیه از نظر عناوین. اونایی که ذکر کردن که بعد همه جزء اقسام یعنی جزء بنی هاشم بوده و وجود خارجی هم داشته، خب یکی طالبیینه، که طالبیین که اولاد ابو طالب، طالب که پسر بزرگیشه که اولاد نداره یعنی عقب نداره، و بعدش عقیله، اون عقب داره، عقیلی ها در غربم هست، عقیلی، بعدش جعفر تیار، بعدش هم حضرت امیر سلام الله علیه. اون وقت در قربه جعفری ها رو ذکر نکرده، و اینکه جعفری ها ظاهرن معروف تر از عقیلی ها باشن، ولی اینجا ذکر نکرده، میگه فرقی نداره ما بین چی و چی و چی. اون وقت توی اولاد عبدالمطلب اون عده‌ای که صاحب عقب هستن، طالبیین هست، عباسیین هست و حارسی ها هستن، حارس بن عبدالمطلب و لهبی ها اولاد ابو لهب، چهار قسم هستن، اینا تمام صاحب اولادن. و در قربه حارسی و لهبی رو ننوشته. در بعضی از کتب قدما هم اسمی از اینا برده نشده، مثل بعضی از کتابهای شیخ طوسی و بعضی از کتابهای متأخر، منتها خب مورد ایراد قرار گرفته که اختصاص نداره به اینا. حارسی ها و لهبی ها هم جز بنی هاشم هن، حارس ابن عبدالمطلب و ابو لهب پسر عبدالمطلب، اینا اولادشون جز بنی هاشم هن و بودن تا قرنهای متأخر هم بودن، اینا هم باید جز حساب بیان و ذکر نشده. در قربه حارسی و لهبی رو ذکر نکرده و جعفری رو هم از طالبیین ذکر نکرده، و این رو متزیق چید. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه عروه اینجا حاشیه زدن و فرمودن که غیر از اینا جعفری و نوفلی و لهبی، نوفلی و لهبی تعبیر کردن، ولی ظاهرا نباید تعبیر نوفلی و لهبی بشه، همون حارسی و لهبی باید بشه، چون نوفل یه تیره ای از حارسی هاست و حارسی ها هم اولاد زیادی داشتن تا قرنهای مختلف هم اسمایشون هست، و جهت نداره ما اینو خلاصه کنیم در نوفلی. همون تعبیر حارسی که در کتب سلف هم ذکر کردن، همون تعبیر درستی است. خلاصه افراد بنی هاشم اولاد ذکورش اینان، اناس هم اگر حساب بکنیم دایرش خیلی زیاد میشه، وسیع میشه از نظر هاشمی بودن. خب حالا مورد بحث، حالا یه بحث این است که غیر از هاشمی ها مطلبی ها هم حکم هاشمی رو داره یا نه، اون یه بحثیست بعد باید بکنیم. مطلب برادر هاشم، جد شافعی، شافعی معروف، آیا اون حکم هاشم رو داره یا نداره، این مورد بحثه، هم در بین عامه مورد بحث، هم در بین امامیه مورد بحث. اونو ما بعد بحث میکنیم. فعلا بحث عبارت از این است که اتصال به هاشم از طرف ام کفایت میکنه در عنوان هاشمی بودن به استحقاق خمس و حرمت صدقه یا نه. صاحب حدائق ایشون میفرمایند بر این که آقایون معمولا آمدن مخالف در مسئله، بعد از این که از مشهور نقل کردن که مشهور در بحث میراث اونجاها گفتن بر این که اولاد حقیقی اولادی است که از ناحیه پسر متصل بشه، اما از ناحیه دختر حقیقتاً ولد حساب نمیشه. اینو گفتن مشهور اینجوره، ولی مخالف مشهور و دو نفر گفتن، یکی سید مرتضی، یکی ابن حمزه. بعد ایشون میفرمایند که این بحثی که ما در باب خمس میخوایم بکنیم و از سید مرتضی به عنوان مخالف نقل کردن که مخالف در بحث خمس، ایشون در بحث خمس چیزی عنوان نکرده. ما مراجعه کردیم در بحث خمس چیزایی که در دسته، چیزی که ایشون راجع به خمس داشته باشن نیست. ولی مطلب رو چه جهت این آمدن مثل محقق در معتبر و علامه در مثلا کتابش نسبت دادن سید را به عنوان مخالف، اشخاص دیگر نسبت دادن، ایشون می فرما مبنای این انتصاب و اصل مبنای مسئله که ما ببینیم چجور باید مسئله رو حل کنیم، اون بحثیست که در باب ارث شده، در باب وقف شده، در باب وصیت کردن. و او این است که آیا ولد بنت به نحو حقیقت ولده یا نه مجازن و توسعن بهش اطلاق ولد شخص گفته میشه، ولد بنتو. اگر ما قائل شدیم که علی نحو الحقیقه ولده، ما باید در تمام ابواب روی همون حکم را روی نوه هم ببریم. اگر حکمی که روی ولد رفته، روی ابن رفته، مثلا بنو فلان گفتن، روی ولد هم باید ببریم، ولد به وسیله ام. و اگر گفتیم مجاز، در یه جایی اگر به وسیله دلیلی ثابت شد تعدی نمیتونیم بکنیم. این که به سید مرتضی نسبت دادن در مسئله خمس به عنوان مخالف خواستن نسبت بدن، این منشأش عبارت از اینه. در بحث ارث، این که نوه دختری یا نوه پسری اینا هست، ما آیه شریفه می فرمایند یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. آیا این اولاد معل واسطه، نوه های دختری، این جام لذکر مثل حظ الانثیینه که باید دو برابر سهم پسر باشه، یا این مال نوه های پسری است؟ نوه های دختری من یتقرب بالام مساویست سهامشون، ذکور اناسی مطرح نیست درش. این اختلاف به خیلی قائل شدن که نه، میزان خود چیزه، خودشون رو حساب میکنیم ببینیم مذکر و مؤنث اگر نوه ها به ذکر مثل حضر المسعین حساب میکنیم، چون حقیقتن اولادن، حقیقتن اولاد شد، باید ما حساب خود اونا رو بکنیم. اونایی که میگن نه، اولاد بودن اینها مجازی است، ممکنه به وسیله دلیلی چیزی بگن ما مرتکب شدیم به این، دیگه مجاز دیگه اعتراض پیدا نمی کنه. جاهای دیگر رو ما نمیتونیم به وسیله حکمی که در باب میراث شده تعدی بدیم. سید مرتضی روی ادله مفصلی که برای مطلب خودش در باب ارث قائل شده که میگه خود اینها رو باید در نظر بگیریم، از آیات و غیر آیات اثبات کرده که ولد بنت حقیقتاً ولد برای شخصه. اون وقت ولد شد، پس در هر بابی حکمی اگر روی ولد روی ابن امثال اینا آمده باشه، ایشون فرموده که ما خب باید تصریح بکنه، باید حکم اعتراض بکنه. پس اگر وصیت کرده باشه برای ولد فاطمه، اونایی که به حضرت فاطمه از طرف دختر هم منتهی بشن همینجوره. وقف اگر کرده باشه همینجور. بحث خمس ما که بنی هاشم مستحق خمسن، باید اتصال به هاشم با دختر هم کافی بدانیم. در بحث زکات صدقه بر بنی هاشم حرامه، اونجا باید اتصال به وسیله عمر را مندرج تحت بنی هاشم بدانیم و حرام بدانیم، تحت اون قانون ادعای کلی که کرده. بعد خود ایشون صاحب حدائق شروع میکنه اشخاصی را که نه در این مسئله خمس ما، از حبائرشون در ابواب مختلف استفاده میشه که علی نحو الحقیقه نواده دختری نوه ولد شخصه شمردن. و بعدم بحث خمس را هم مفصل ایشون بحث میکنه در 30 صفحه که این کتب گاهی متأخر آیون که دیگه دیدم جواب خیلی از استدلالات صاحب حدائق را ندادن، اصلا غفلت کردن، نمیدونم چی جوره. حالا ما بخوایم شروع کنیم اون چیزهای صاحب حدائق رو ذکر کنیم، چون 30 صفحه مفصله، ولی من یه تیکه فقط به نحو اطلاعاتی مقدمی عرض میکنم، همین چیز بشه تا بحث مفصلش بمونه برای روز دوشنبه و بعد. ایشون خلاصه اونجوری که ذکر میکنن میفرمان از مجموع کتب استفاده میشه که این عقیده حقیقت بودن ولد حقیقی بودن ولد البنت تقریبا در تمام قرون اسلامی از قرن سوم به بعد تمام رجال بسیار مهمی قائل بودن به این. در قرن سوم فضل ابن شازان متوفای 260 که با ائمه معاصر بوده و سال اول وفات با وفات حضرت عسکری وفات او یکیه، این در قرن سه. در قرن چهار ابن ابی عقیل و ابن جنید که میگه ابن ابی عقیل را شیخ مفید خیلی اهتمام قائل بوده، بهش عظمتی براش قائل بوده، اینا در قرن چهار. قرن پنج شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، این رجال اینا همشون ولد حقیقی میدونن. البته شیخ طوسی کتبش مختلفه، در خلاف اینجوری دانسته این که میگی. این مال قرن پنج. قرن ششم ابن حمزه، ابن زهره، ابن حمزه در صاحب وسیله، ابن زهره صاحب غنیه، ابن ادریس، قطب راوندی، ابن براج هم جزء اون قرن پنجمی که او هم قائله، ظاهرن ابن براج هم جز اوناست، داخل قرن پنجم ظاهرن اونم بود، قرن پنجم اونا جز رجال قرن پنجم. ولی قرن ششم عبارت از ابن حمزه است و اون وقت ابن زهره است و قطب راوندی و ابن ادریس، اینا تمام قائلن مال قرن ششم. قرن هفتمش معین الدین مصری، همون سالم ابن بدران استاد محقق طوسی، اون قائله. قرن هفتم علامه در مختلف و هشتم علامه در مختلف قائل شده که فرمایش سید مرتضی را هم نقل میکنه و حتی ایشون میفرمایند که روایات در مقابل شجر باشه و هست که شهید ثانی به وسیله روایات میگه ما رفعیت میکنیم در باب ارث از این مبنای سید مرتضی. ایشون از کلام علامه استفاده میشه و قبلش هم سید مرتضی بیانی که داره، شاید لازمه همون بیان هم همین باشه، اینه که روایات، شرط روایات این است که معارض قرآن نباشه. تعبیرات قرآنی جوریست که نمیشه ما یه همچین تصرف به وسیله روایات بکنیم. اون روایاتی است که فجر بوحال الجدار باید گفت، چون میگه روایات قطعی در کار نیست، متواتر نیست در این مسئله و دلالت آیه قرآن، اجماعی هم در مسئله نیست و دلالت آیه قرآن هم خیلی قویه، به جوری که نمیشه با روایت، با یه روایت و دو روایت صرف نظر از میکرد. اینم ایشون قائله. ما حالا ادلهش هم اینا رو ذکر میکنیم. بعد پس در قرن هشتم هم علامه، در قرن نهم فاضل مقداد و معاصرش ابن متوج بهرامی، اینام در قرن نهم اینام همین را قائلند. قرن دهم محقق اردبیلی و هم قائل شده، منتها محقق اردبیلی کمتر وقتی بطی مطلب را بگه میل پیدا کرده میگن بگو، مثل معمول جا. قرن یازدهم محقق داماد و ملا صالح مازندرانی اینها قائل شدن. حتی محقق داماد یک رساله ای نوشته، صاحب حدائق میگه پیش من هست، رساله خیلی خوبیه، در لؤلؤة البحرین هم از این رساله اسم برده. حالا من ندیدم این رساله رو، ببینیم ایشون استدلالاتش در این مسئله چیه، آیا راجع به مسئله خمس هم همین بحث کرده یا همون بحث مربوط به ارث و اون ابحاث. کیفیت بحث اینا رو من الان نمیدونم. این هم مال قرن یازدهمی که اینا قائلن. در قرن دوازدهم سید نعمت الله جزائری، شیخ عبدالله ابن صالح بهرانی از اخبارین خیلی سرسخته، اینا هم در قرن دوازدهم قائلن. قرن سیزدهم هم که خود صاحب حدائق و اینا قائله. و صاحب حدائق ایشون می فرماید رساله هایی هم نوشته شده که یکی رساله محقق داماده و دوم هم میگه بعضی از افاضل عجم رساله نوشته در این با. من البته نفهمیدم این افاضل عجم چیه که رساله نوشته، خلاصه ایشون اینا رو اشاره میکنن. خب مسئله، از کلی مسئله که ما بخواییم اولاد بدانیم، اولاد هاشم بدانیم ولد به وسیله ابن بنت را، یه چیز مستنکری نیست. منتها باید بحث کرد که بحث ما مبتنی هست به این حل شدن این مسئله یا نه. این یه بحث جدایی داره از مطالب خود حدائق هم پیداست، با توجه تمام اینا که نوشتن با توجه به این مسئله نوشتن که ببینیم آیا اینجا رو میتونیم جدا کنیم، نمیتونیم جدا کنیم، امثال اینا. اینجور نیست که غفلت شده باشه. سید مرتضی و قبل از سید از فضل ابن شازان اونام که نقل شده، منتها سید مرتضی تو این مجموعه ثالثه که چاپ شده یکی از چیزاش همین مسئله ارث، خیلی مفصل این رو بحث کرده و بحثای متأخر خیلیشون عمدش میرسه، ادلهش همونیست که سید مرتضی ذکر کرده. سید می‌فرمایند بر این که آیات قرآن اینا دلالتش بر این که نواده دختری نوه ولد هستن برای شخص قابل انکار نیست، ابن شخص هستن قابل انکار نیست. بعد شروع میکنه برای ادله مطلب ذکر کردن، میفرمایند این آیه سوره نساء که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این اولادی که اینجا ذکر شده تو خود همین آیه هست که ولی ابویه لکل واحد منهما السدس ان کان له ولد و ان لم یکن له ولد فلامه الثلث. تو خود این آیه ولد تکرار شده در دو جا، یکی صدر فی اولادکم، یکم یه قدری که میذره راجع به حاجب بودن ولد راجع به ارث، که اگر ولدی نداشته باشن پدر و مادر ارثشون ثلث، و اگر ولد داشتن ارث، ولد نداشتن ارث مادر ثلث و پدر بقیه بره، فریضه نداره، و اگر ولد نداشتن ارث هر دوی از اینها ثلث، هر دو فریضه برن اونتا ثلث بر. ولد حاجب بودن ولد، حاجب از مقداری از ارث حاجبه. خب همه اتفاق دارن که مراد از این آیه از این ولد اعم از نوه و اولاد و نوه پسری و نوه دختری و تمام. پدر مادر اگر یه نوه دختری داشتن این حاجب میشه از مقداری از ارث و میشه سدس میکنه فریضه اشخاص را. و اینجا ولد شامل به اتفاق همه علما مراد از اینجا ولد به وسیله بنت را هم شامله. خب اون وقت همین جا به یه فاصله مختصر در یه آیه فی اولادکم مراد خارج باشن اینا و یه معنای خاصی باشه در اولادکم، در این ولدی رو که در همین آیه آمده مراد یه معنای دیگه باشه، این نمیسازه با این آیه. بعد آیه بعد میگه که بله ولکم، آیه پشت سر این ولکم نصف ما ترک ازواجکم بله ان لم یکن لهن ولد. اونجا میگه که نصف شما میبرید اگه زنهاتون ولد نداشته باشن، و اگر ولد داشتن ربع میبرید. زنها از شما ارث میبرن، ارث ربع میبرن اگر شما ولد نداشته باشید، و اگر ولد داشتید ثمن میبرن. خب آیه‌ای که پشت سر آیه یوصیکم الله فی اولادکم هست بل اتفاق و مسلم ما بین همه مسلمینه که مراد از این ولد یه ولد اعم از این است که ولد به وسیله اون نوه رو میگیره و نوه هم به وسیله دختر باشه یا به وسیله پسر. این قطعیست، این دو آیه چیز هر دو آیه متصل به هم مراد از ولدی که اطلاق شده به معنای اعم اطلاق شده. میاد در سوره نور راجع به اشخاصی که میشه نگاه کرد یا میشه اونها ازدواج کرد، بله حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، بنات شما و شما حرامه. اتفاق هست که مراد از این آیه مراد بنات معلواسته بلاواسطه به وسیله دختر به وسیله پسر همه رو میگیره. دختر داخل این آیه است، داخل بناته بل اتفاق. و حلائل و ابنائکم میگه شما نمیتونید حلیله و زن پسرتون را بگیرید، ابنتون را بگیرید، این ابنا اتفاقی هست که انسان زن نوی خودشو نمیتونه بگیره، چه نوی دختری باشه چه نوی پسری باشه. بعد راجع به زنها که زینتشون را جایز نیست به اجنبینشون بدن، و اونجا بعضی ها استثناء کرده، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او ابناء، خلاصه ابناءهن و ابناء بعولتهن. به پسرها ابداع زینت اشکال نداره، اتفاق هست که مراد از این پسرها نوه های دختری داخل این پسرها هست، یا ابناء بعوله پسرهای شوهر، زن میتونه به پسرهای شوهر زینتش را نشون بده. اتفاق هست که مراد نواده های دختری خود شوهر، زن میتوانه ابداع زینت بکنه. میگه خب این هم آیات قرآنه، اینا به اتفاق همه به همین آیات تمسک میکنن و تمسک شده، هم در روایات تمسک شده و علما تمسک کردن برای اینها. خب اینا یک باب و دو هوا که نمیشه که یه آیه یه جاش همین لفظ اعم باشه یه جا اخرس، و خود اینا دلیل قطعیست از نظر آیات به این که حکم شامل برای ولد حقیقی هستن و اینا و قهرن احکام ولد حقیقی هست، باید هم در ارثش هم در وقفش هم در وصیتش هم در خمسش هم در زکات بار کنیم. اینا از اون طرف سیره قطعی و مسلمه که به حسنین در مقام مفاخره به حسنین ابن رسول الله گفته می شده، هم در قصه جمل که محمد حنفیه جنگ کرد، حضرت به محمد حنفیه تعبیر کرد، حضرت امیر تو پسر منی ولی حسنین ابن رسول الله هم. ایشون میگه این تعبیراتی که هست نمیخواستن مجازن تعبیر کنن، تعبیر مجازی که صحت سلب داشته باشه، این یه مفاخره ای نداره که سلب کنن بگن نخیر نیست، مجازه، باید به نحو حقیقت باشه تا یه فضیلتی باشه، والا فقط استعاره باشه ادعایی باشه و امثال اینا، این که یه فضیلتی نیست. از این که جامعه مسلمین و تعبیراتی که معصومین کردن در مقام تفاضل و فضیلت حسنین را ابن رسول الله ذکر کردن، این معلوم میشه این معنای حقیقی ایناست، الا معنای مجازی که صحت سلب داشته باشه هیچ فضیلتی نیست یک کسی رو گفت اینجوری بگن. اون وقت بعد ایشون آیات دیگه تمسک میکنه، میگه آیه مباهله قطعی است که ابناءنا مراد حسنینه، و این خب همه سنی هم قبول دارن ابناءنا مراد حسنینه، قابل انکار نیست. و خلاصه ما که مراجعه به آیات و سیره و چیزها میکنیم، مسلمه که حسنین جزء ولد حقیقی است نسبت به چیز، و ابن حقیقی است ابن رسول الله، و نه ابن مجازی و ادعایی که صحت سلب داشته باشه، و قهرن حقیقی شد، ما در تمام جامعه ما باید همین حکم را بار کنیم. اون وقت اسم ایشون از باب خمس نبرده، ولی روی مبنای او استدلالایی که ایشون کردن باید در باب خمس و در باب زکات هم همین مطلب قائل بشن. اینو ایشون سید مرتضی داره. بعد صاحب حدائق خیلی مفصل این مطلب را تعقیب کرده، مطالبی را که ایشون داره با زیادات بیان کرده، وقت از چیزایی که ایشون داره میگه مثلا ذریه خود سید مرتضی داره که چیزم در روایاتش هم نقل میکنه، میگه عیسی رو از ذریه نوح قرار داده آیه قرآن. عیسی ذریه نوح، ذریه هم همون معنای اولاد دیگه، پس همه قابل انبان که خب عیسی که پدر نداشته که، اتصالش به نوح از طرف مادر که اتصال پیدا میکنن. اون وقت این سید مرتضی داره، منتها چیز روایاتی هم که به همین مطلب استدلال کردن برای اینکه اینها حسنین میتوانن اولاد رسول الله بشن، به همین آیات هم در روایات تمسک شده، گفتن که خب اینو ذریه قرار داده شده به اعتبار اینکه از طرف مادر اتصال پیدا میکنن. این بحث هم تو روایات هم هست. صاحب حدائق همین مطالب چیز را با یه زیادات نقل کرده که یک زیادیش هم عبارت از اینه که حرمت علیکم امهاتکم، اون هم بالاتفاق اجدادی را که اجداد امی شخص هستن، اون شامل جدات امی شامل چیز هست. و مسئله ولو الان ما راجع به ابنا میخوایم صحبت کنیم، راجع به اجداد هاشم نمیخوایم صحبت کنیم ابنا، ولی ایشون میفرماید بر این که ام و ابن یا اب و ابن متضایفه، اگر قرار شد جد اب حساب بشه برای نوه، جد مادری اب حساب بشه برای نوه، نوه هم ابن حساب میشه برای جد. از اون آیه امهاتکم هم از آیات روی قانون تضایف استفاده میکنیم که نوه نسبت به جد، نوه دختری ابن حسابه، چون او ام حساب شده، چیز اب حساب شده، اینم ابن حساب میشه. این زیادی از استدلال آیات هم، این مطلب این زیادی هم صاحب حدائق داره. بعد مفصل روایات مسئله رو، استدلالاتی که کردن و اقوالی که دیگه هست دوباره بررسی میکنه. اینا رو آقایون ملاحظه بفرمایید.